به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا خوش آمدید به این برنامه یک ساعته در 15 مهر ماه پاییزی. صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون در دومین سالگرد 7 اکتبر به اسرائیل میریم و از وضعیت جامعه و رویکرد به این اتفاق میشنویم. در فرانسه از یک زندانی سابق در ایران میپرسیم که چگونه میشه بعد از تجربه زندان به زندگی بازگشت، و نگاهی هم داریم به مصادره یک ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن در ارتباط با قرارداد معروف کرسنت. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، آکادمی سلطنتی علوم سوئد جان کلارک، میشل اچ دوورت و جان ام مارتینیس دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا را به دلیل کشفیاتشان در زمینه مکانیک کوانتومی برنده جایزه نوبل فیزیک اعلام کرد. آقای کلارک در هنگام دریافت جایزه گفت که باورش نمی‌شد که پژوهش علمی آنها جایزه نوبل فیزیک را دریافت کند. اوله اریکسون رئیس کمیته نوبل فیزیک هنگام اهدای این جایزه گفت: در دنیای امروز هیچ فناوری پیشرفته‌ای نیست که به مکانیک کوانتومی وابسته نباشد. مکانیک کوانتومی شاخه‌ای از فیزیک نظری است که با مدل‌سازی ریاضی و انتزاع به بررسی و توصیف پدیده‌های طبیعی می‌پردازد و آنها را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس اکتشاف این دانشمندان، انرژی می‌تواند در مدارهای الکتریکی به صورت گسسته وجود داشته باشد و ذراتی که به نظر می‌رسد امکان عبور ندارند، می‌توانند به شیوهی غیر منتظره از موانع عبور کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نشانه قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ غزه است دریافت کرده است. آقای ترامپ توضیح بیشتری در این باره نداد، اما پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای از آنچه که تصمیم فلسطین نامیده بود حمایت کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت به گمان او حماس با بسیاری از مسائل مهم موافقت کرده است. گفتگوهای غیر مستقیم گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شوند و اسرائیل همچنان در روز سه‌شنبه ادامه دارد. دو منبع نزدیک به این گروه افراطی که نخواستند نامشان برده شود از روند مثبت این گفتگوها خبر دادند. در دومین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، رهبران جهان خواهان برقراری فوری آتش‌بس و آزادی همه گروگان‌ها شدند. در 15 مهر ماه گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در حمله به مناطق مرزی اسرائیل 1200 نفر را کشت و 251 نفر را به گروگان گرفت. واکنش اسرائیل به این حمله مرگبار آغاز جنگی بود که تاکنون بیش از 67000 کشته در نوار غزه بر جای گذاشته و حدود 500 سرباز اسرائیلی هم در عملیات‌های مختلف کشته شدند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی، رهبران فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، یونان، سوئد و شمار دیگری از کشورها در پیام‌های خود با اشاره به کشته شدن غیر نظامیان و بحران گرسنگی در نوار غزه و برقراری آتش بس که منجر به صلح پایدار در منطقه شود و اجرای طرح دو کشوری تاکید کردند. در اسرائیل از امروز مراسم یادبود قربانیان حمله حماس به آن کشور در شهرهای مختلف آغاز می‌شود. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی از ایران خواستند تا همکاری با آژانس انرژی اتمی را از سر گرفته، استقرار موشک‌ها و پهپادهایی که امنیت منطقه را تهدید می‌کند متوقف کند و به دخالت در امور کشورها پایان دهد. این بیانیه شامگاه 14 مهر ماه در پایان 29 نشست مشترک وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در کویت صادر شد. کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در تماسی تلفنی درباره اوضاع خاورمیانه گفتگو کردند. موضوع اصلی مذاکرات طرح رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه بود. این گفتگو در حالی انجام شد که مسکو اخیراً نسبت به اقدام‌های اسرائیل در خاورمیانه موضع انتقادی گرفته و حمله‌های این کشور به ایران و قطر را محکوم کرده است. بر اساس بیانیه کرملین، آقایان پوتین و نتانیاهو همچنین بر علاقه مشترک خود به یافتن راه حل‌های مذاکره شده برای برنامه هسته‌ای ایران تاکید کردند. شرکت اروپایی ایرباس با پیشی گرفتن از رقیب خود بوئینگ به پر استفاده ترین جت مسافربری در تاریخ تبدیل شد. به گزارش رویترز، شرکت بریتانیایی سریوم که داده های آن در صنعت هوانوردی مورد استفاده قرار می گیرد، از شکسته شدن رکورد چند دههی بوئینگ 737 پس از فروش یک فروند جت ایرباس 320 به شرکت هواپیمایی ناس وابسته به عربستان سعودی خبر داده است. این خرید کل تحویل های خانواده ایرباس 320 را از آغاز سال فعالیت آن در 1988 به 12260 فروند رساند. 14 مهر ماه مدیران ارشد بوئینگ و ایرباس در نمایشگاه انجمن بین‌المللی تجارت هواپیماهای مسافربری در پراگ اعلام کردند فعلا تا آینده نزدیک قصدی برای جایگزین کردن هواپیماهای بوئینگ 737 و ایرباس 320 به دلیل عملکرد موفق آنها ندارند.
سپاسگزارم محمد زرقامی و تازه ترین خبرهایی که از اون میشنیدید و خبرهای بیشتری که البته اگر دسترسی به اینترنت داشته باشید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ساعت 14 گوش میکنید
و سپاسگزاریم که همراه این برنامه هستید. امروز 7 اکتبر 15 مهر دومین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل هست. پیش از اون که به اسرائیل بریم و درباره این روز و نگاه جامعه به اون بشنویم، ابتدا سری بزنیم به واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که نشانه قوی از ایران برای پایان جنگ در غزه دریافت کرده. این سخنان در حالی مطرح شده که امروز دومین روز از دور تازه مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در شرم الشیخ مصر برگزار میشه، مذاکراتی که بر پایه طرح ارائه شده از سوی ایالات متحده است. ابتدا از ایلیا جزائری در این باره بشنوید.
گزارش ها از پیشرفت در دور تازه مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه حکایت دارد، جنگی که امروز سه‌شنبه 15 مهر دومین سالش را به پایان رساند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همزمان با این تحولات، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید که نشانه های قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ در نوار غزه است دریافت کرده. او که شامگاه دوشنبه در کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت توضیح بیشتری در این باره ارائه نداد. جمهوری اسلامی ایرانی که از حامیان گروه حماس به شمار می آید ساعتی پیش از سخنان آقای ترامپ، وزارت خارجه ایران در بیان ای از آنچه تصمیم فلسطین نامید اعلام حمایت کرد و نوشت نسبت به فراهم شدن زمینه‌های ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم غزه آمادگی خود را جهت مشارکت در این امر اعلامی داریم. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت که معتقد است به زودی توافق برای آتش بس در غزه به دست خواهد آمد.
معتقدم ما به زودی به توافق میرسیم. سخت اینو بگم، سالای طولانیه که میخوان به یه توافق با غزه برسن. منظورم به طور مشخص از چند قرن پیش اگه خوب به موضوع فکر کنید. ما به یه توافق درباره غزه میرسیم، من کاملا مطمئنم، بله.
دور تازه مذاکرات غزه دوشنبه 14 مهر در شرم الشیخ مصر آغاز شد. مذاکراتی بر پایه طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ برای آتش بس در این باری که به آزادی باقی‌مانده گروگان‌های اسیر در دست حماس. همزمان با انتشار گزارش‌های از مثبت بودن فضای مذاکرات، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر به خبرگزاران گفت که گفتگوهای شرم الشیخ به دنبال یافتن سازوکار امنیتی برای تضمین خروج کامل اسرائیل از نوار غزه است. او ادامه داد که بر سر ورود کامل و غیر مشروط کمک‌های بشردوستانه از راه کانال‌های سازمان ملل هم بحث می‌شود. وزیر خارجه مصر هدف از مذاکرات کنونی را دستیابی به توافق بر سر اجرای مرحله نخست طرح ایالات متحده دانست که شامل آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس در مقابل شماری از اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که بامداد امروز سه‌شنبه از نزدیک شدن به پایان جنگ غزه سخن گفته پیشتر بر ادامه حضور در این باری که تأکید کرده بود
هنوز توافق نهایی نشده، تلاش‌های جدی در جریان است. امیدوارم به یاری خدا در روزهای آینده در تعطیلات جشن‌های سکوت بتوانم بازگشت همه گروگان‌هایمان را اعلام کنم، چه آنهایی که زنده‌اند و چه آنهایی که کشته شدند. این در حالی است که ارتش برای دفاع از اسرائیل در عمق نوار غزه و در مناطقی که تحت کنترل دارد باقی خواهد ماند.
طرح دونالد ترامپ 20 ماده ای است که شامل ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ‌زده فلسطینی می‌شود. این طرح خواستار استقرار یک نیروی موقت ثبات‌بخش بین‌المللی در غزه و ایجاد یک تشکیلات برای اداره امور روزمره است. دونالد ترامپ 7 مهر گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با این طرح موافقت کرده. حماس هم اعلام کرد که با آزادی گروگان‌ها بر پایه طرح آقای ترامپ موافق است، اما به خلع سلاح اشاره‌ای نکرد و خواستار مذاکره درباره سایر مسائل شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید که معتقد است در جریان مذاکرات حماس تاکنون عملکرد خوبی داشته.
شانس خیلی خوبی برای یک توافق پایدار داریم. ما می‌خوایم صلحی فراتر از غزه داشته باشیم. غزه یک مسئله بزرگی، اما این روند واقعا برای صلح در خاورمیانه است.
بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی تاکنون از طرح آقای ترامپ و مذاکرات شرم الشیخ اعلام حمایت کرده‌اند، از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس. مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ویرانگری که برابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی تاکنون بیش از 67,000 کشته، اکثرا غیر نظامی، در نوار غزه بر جای گذاشته است. این جنگ پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شهرهای اسرائیلی آغاز شد که طی آن حدود 1,200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
ایلیا جزیری گزارش میداد. در اسرائیل امروز 15 مهر که دومین سالگرد حمله ناگهانی گروه افراطی حماس به این کشور و سرآغاز جنگ غزه است، آیین‌های متعددی برای گرامی داشت یاد قربانیان حملات برگزار شده. این حملات 1,219 کشته در میان اسرائیلی ها برجا گذاشت و 251 شهروند اسرائیل ربوده شدند و به غزه منتقل شدند. تعدادی از آنها کشته شدند، تعدادی در توافق های پیشین یا عملیات پیشین به اسرائیل بازگردانده شدند و هنوز تعدادی از آنها و بازگردانده شدنشون موضوع صحبت مقامات در مصر هست، همونطور که در گزارش ایلیا هم شنیدید. اگر به وبسایت ما سر بزنید در گوشه سمت چپ مطلبی رو می‌بینید: دومین سال روز حمله 7 اکتبر، تغییر جامعه اسرائیل و بیم و امید خانواده ها. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل این مطلب رو نوشته و درباره نگاه جامعه به این دومین سالگرد میگه.
جنرال هرتسیلوی که رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود چند ماه پیش کنارگیری کرد، رئیس وقت شبک ناکامی رو بر عهده گرفت، کنارگیری کرد. شلومی بیند رئیس وقت سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، نهاد امن، مسئولیت رو بر عهده گرفت، کنارگیری کرد. ولی خب مردم اسرائیل هنوز میگن که چرا کادر سیاسی اصلی بنیامین نتانیاهو مسئولیتی رو در این زمینه بر عهده نگرفته. و آخرین نظرسنجی هم نشون میده که تقریبا حدود 64% مردم اسرائیل کماکان خواهان برگزاری یک کمیسیون تحقیق ملی هستند تا بفهمه که چرا اسرائیل نتونسته بود این چنین حادثه‌ای رو دقیقاً ارزیابی بکنه.
و حتی در روزهای اخیر هم در خود فضای سیاسی و احزاب مختلف اسرائیل هم به نظر میاد که حتی تنش هم بیشتر هم شده در قبال اتفاقاتی که همین در ماهای اخیر افتاده یا رویکردهایی که احزاب تندروتر به مثلا مسئله غزه یا مذاکرات در مصر نشون دادن.
از اونجا که در این 2 سال این سرنوشت بقیه گروگان‌های باقی مانده در دست حماس، حتی اونهایی که به صورت جسد هستند و پیکر اونها رو حماس برای به عنوان برگ معامله نزد خودش حفظ کرده، اینها برای مردم اسرائیل بسیار بسیار اهمیت داره و در واقع مسئله اصلی و شماره 1 برای افکار عمومی اسرائیل است. هرچند که ارتش و کادر سیاسی هم میگه که در کنار بازگرداندن گروگان ها، چه زنده چه پیکر کشته ها، نابودی حماس و سلب توانمندی های نظامی حماس هدف دوم و قایی از این جنگ هست. ببینید، افکار عمومی اسرائیل در این 2 سال یک لحظه آرام ننشسته و همین شب گذشته و امروز که شب اول این جشن مهم مذهبی هست، بازم هزاران نفر در برابر خونه نخست وزیر، خونه وزیران مرتب گرد آمدن و بهشون میگن این توافق ممکنه اون آخرین توافقی باشه که بخت موفقیت داره و مبادا از این صرف نظر بکنید. وقتی که مسئله گروگان ها تا این حد مهمه، معلومه که احزاب، چه اونایی که در دولتن چه اونایی که در اپوزیسیون هستن، به این مسئله خوب توجه زیادی نشون میدن. اپوزیسیون اسرائیل تاکید میکنه که از این توافق حمایت میکنه و نخواهد گذاشت که دولت ساقط بشه بر سر این، ولی خب یک گروه اقلیت دیگری هم هستن که اونها میگن که نباید فریفته شد. مخصوصا میگن، این گروه میگن که حماس این همون جمهوری اسلامی ایرانه که داره همون شیوه های گمراه کننده و فریب رو به کار میبره و اسرائیل نباید دوباره به یک آرامش لرزان در غزه تن در بده، در حالی که حماس ممکنه در اونجا بالاخره به هر نحوی باقی باشه.
میخواستم درباره جایگاه خود اسرائیل 2 سال بعد از 7 اکتبر بپرسم. ما حتی امروز از مقامات ارشد ایالات متحده میشنویم که این جایگاه به هر حال مشکلاتی داره و امروز با چالش‌های مواجه شده، مخصوصا با شناسایی کشور فلسطین توسط بسیاری از کشورهای اروپایی. این جایگاه رو جامعه چطور میبینه؟
خب برای اسرائیل بسیار، برای مردم اسرائیل و حتی دولت مردان اینجا بسیار نگران کننده هست. از یک سو متحدین مهم غربی اسرائیل آمدن کشور فلسطین رو به روی کاغذ به رسمیت شناختن، حتی میبینن که در افکار عمومی جهانی مخصوصا در اروپا این تظاهرات و تجمعهای گستردهی که برگزار میشه، اظهارات برخی از مقامات از جمله پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا و یا رهبران ایرلند که با چه لحن تندی اسرائیل رو محکوم میکنن، و یا همین استقبالی که برخی از افکار عمومی جهانی از این قایقهای اعزامی به غزه نشون میده، اینها همه برای اسرائیلی ها نگران کننده هست. ولی آقای نتانیاهو میگه که در برابر این وضعیت و آنچه که جامعه جهانی در مورد اسرائیل فکر میکنه، ما این رو مقایسه کنیم با امنیت اسرائیل. کدومش برای ما مهمه؟ مسلمه که ما باید به فکر امنیت خودمون و به فکر تامین مردم و مرزهای خودمون باشیم و اون چه که افکار عمومی جهانی هست بالاخره یک وقتی حل خواهد شد. آقای نتانیاهو میگه که من این اصلا این طرح توافق جاری رو مطرح کردم تا به گفته خودش ورق یک باره برگرده و به جای این که میگه که حماس میخواست ما رو منزوی بکنه، ولی الان اگر این طرح عملی بشه به گفته آقای نتانیاهو، اسرائیل تمامی اهداف مورد نظر خودش رو تأمین خواهد کرد و بعداً ممکن هم هست که در ادامه جایگاه جهانی اسرائیل بهبود پیدا بکنه.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود. مطلب مفصلی رو برای وبسایت ما هم نوشته. دومین سال روز حمله 7 اکتبر، تغییر جامعه اسرائیل و بیم و امید خانواده ها. این مطلب رو میتونید در radiofarda.com مطالعه بکنید. برگردیم به واشنگتن. صحبت کردیم درباره صحبت های رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ که دیشب صحبت از رویکرد مثبتش نسبت به روند مذاکرات جاری در مصر کرده بود. و در جایی از صحبتاش گفته بود که آمریکا نشانه قوی از ایران مبنی بر این که خواهان پایان جنگ غزه است دریافت کرده. البته آقای ترامپ توضیح نداد که از کدوم نشانه قوی دریافتی از ایران داره صحبت میکنه، اما ما میخواییم بیشتر درباره این صحبت کنیم، اگر چنین نشانه‌ای بوده و اگر بوده به چه معناست و اصلا چشمنداز این گفتگوها چیست. همراه هستیم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان. آقای عزیزی سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. منظور آقای ترامپ از نشانه قوی چیه و چقدر احتمال داره که واقعا این نشانه قوی رو آمریکا دریافت کرده باشه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. نکته که باید درباره این صحبت ها بهش توجه داشته باشیم این هستش که اصولا رویه آقای ترامپ به این صورت هستش که زمانی که به خصوص درباره طرح‌های خودش صحبت میکنه و اونها رو میخواد که تبلیغ بکنه و حمایت ازش جلب بکنه، اغلب تفسیری که شخص خودش و نه لزوما حتی دولتش از واقعیت دارن بر اون واقعیت موجود میچربه. و در این مورد هم من فکر میکنم که برداشت آقای ترامپ از مثلا بیانیه‌ای که وزارت خارجه ایران 2 روز پیش منتشر کرد، ایشون رو واداشته به این که بیاد صحبت بکنه از نشانه قوی. خب بیانیه‌ای که توی اون اشاره شده بود که ایران از هر ابتکاری که متضمن در واقع توقف خشونت‌ها و درگیری در غزه باشه حمایت میکنه. روز گذشته هم دوباره سخنرانی
آقای بقایی هم صحبت کردن دیروز کرد. بله
من فکر میکنم که این رو به عنوان نشانه برداشت کرده آقای ترامپ، به خاطر اینکه باید توجه داشت که اولا اساسا مذاکره در بحث منطقه‌ای تا جایی که ما میدونیم نشانه ها نشون میده در بین ایران و آمریکا در جریان نبوده، و ثانیاً طی این دو سال به مرور اساسا نفوذ ایران بر حماس و بر اوضاع در غزه به حدی کاهش پیدا کرده که نشانه مثبت یا منفی ایران نمیتونه تاثیر خیلی خاصی بر تحولات میدانی داشته باشه.
ولی آقای عزیزی، فارغ از این روی کردی که به صورت عمومی از سوی تهران ابراز شده درباره این مسئله، روی کرد تهران به این موضوع چگونه خواهد بود؟ در پس پرده سیاست صحبت میکنم. اینکه آیا نگرانی وجود داره از اینکه این توافق شکل بگیره، یا اینکه واقعا استقبال میکنند از اینکه آتش بسی در غزه پایدار بشه؟
نه فقط در تهران، بلکه در بیروت و در صنعا و در بغداد هم ما نشانه های از بیم و امید همزمان رو میبینیم. یعنی از یک طرف به نظر من یک درک واقع گرایانه وجود داره نسبت به این که خوب این شرایط نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه، و انتظاری هم وجود نداره حتی در بین متحدین حماس یا بگیم حامیان حماس مثل ایران، مثل حزب الله و سیا غیره، که بتونه بیشتر از این حماس مقاومت بکنه و حمایت مردمی، حداقل از حمایت مردمی رو در غزه برای مقاومت خودش داشته باشه. لذا این رو پذیرفتن. اما از طرف دیگه اگر که نگاه بکنید تمام بیانیه‌ها، من به خاطر همین تمام این تهران و بغداد و صنعا و بیروت رو کنار هم آوردم، چون اگر نگاه بکنید بیانیه وزارت خارجه ایران، بیانیه حزب الله، بیانیه حوثی‌ها، بیانیه گروه‌های عراقی، همه‌شون از یک طرف ابراز بدبینی میکنن نسبت به این که توافق پایدار باشه، ابراز مخالفت میکنن با خلع سلاح حماس و نسبت به چشماندازش ابراز نگرانی میکنن، از طرف دیگه میگن که خب ما به هر حال میخوایم که این شرایط پایان پیدا بکنه، بخاطر اینکه غیر از این نمیتونن موضعی بگیرن. یعنی تاکید بر ادامه مقاومت به صورت علنی در شرایطی که مثلا این کشتار وسیعی در جریان هست، خب میتونه اعتبار خودشون رو زیر سوال ببره. اما به خصوص در تهران و همینطور مشخصا در بغداد من نشانه هایی میبینم که این نگرانی وجود داره که اگر که درگیری در غزه به پایان برسه، احتمال اینکه خب اسرائیل با دست بازتری و با حمایت بیشتری در عرصه بین المللی بخواد که بیاد و حالا اونجا اصطلاحا کار رو تمام بکنه، یک قدم پیشتر بیاد علیه ایران یا گروه های عراقی، افزایش پیدا.
نگرانی که به هر حال فکری که در پس ذهن بسیاری از شنوندگان ما هم در ایران و البته خارج از مرزهای ایران هست پیرامون این موضوع که آیا همچنان سایه جنگ اونها رو تهدید میکنه یا خیر. فکر میکنید که واشنگتن چه روی کردی داره به این موضوع، و آیا این موضوع اصلا ممکنه که بخشی از یک گفتگوی بزرگتری تا اینجای کار درباره اون خاورمیانه جدید و مهندسی تازه‌ای که معماری تازه‌ای که در خاورمیانه مطرح میشه بوده یا خیر؟
این چیز پنهانی نیست و در خود این طرح یا دست کم در اظهار نظرهایی که مقامات آمریکایی و اسرائیل درباره این طرح داشتن و تفسیرهاشون کاملا آشکار هست که این رو یک قدم، یعنی طرح غزه رو عرض میکنم، این رو یک قدم در راستای اجرایی شدن اون خاورمیانه جدید میبینن. اینجا به نظر من در زمینه اهداف یک همسویی کامل بین ایالات متحده و اسرائیل وجود داره. بحث بر سر تاکتیک ها و زمانبندی هست. یعنی من فکر کنم که برای ایالات متحدهشون از همون ابتدا هم آقای ترامپ گفته بود که مسئله فوری براشون بحث هسته ایران بود که از نظر ایالات متحده الان حل شده است، خاطر اینکه ایران برنامه غنی‌سازی فعال نداره، و از اینجا به بعد رو واگذار کردن به اسنپ‌بک و تأثیرات اقتصادیش که در نهایت جمهوری اسلامی رو یا به زانو در بیاره یا در نهایت به تغییری از داخل، یا تغییر رژیم یا تغییر سیستم حکومتی دست کم منجر بشه. منتها برای اسرائیل خب بحث موشک، مثلا همین امروز آقای نتانیاهو صحبتی کرده بود، مشخص بود که میخواد تهدید رو برای ایالات متحده بالا ببره، صحبت از برد 8000 کیلومتری احتمالی موشک های ایران کرده بود،
گفته بود یعنی که مشخصا میتونه آمریکا رو تهدید بکنه چنین موشک.
بله بله، یعنی مشخصا داره زمینه سازی میکنه برای اینکه در دور احتمالی بعدی که بخواد در اون تمرکزش رو به جای بحث هسته‌ای حالا این بار رو موضوع موشکی بگذاره، ایالات متحده رو همراه خودش داشته باشه. لذا نشانه ها همچنان ریسک وقوع درگیری رو در واقع بالا نگه میداره، منتها نمیشه با قطعیت گفت که چه زمانی و به چه شکلی اتفاق خواهد.
سپاسگزارم حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان، که همراه ما بودید. به موضوع دیگری بپردازیم که کاربران بسیاری در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم از اون صحبت میکنن. گرانی بی سابقه کالاهای اساسی از نان و گوشت گرفته تا حبوبات و لبنیات فشار زندگی روزمره مردم ایران رو به شدت افزایش داده. از نسرین افشار بشنوید.
با افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه در ماه‌های اخیر، میزان فروش گوشت، مرغ، ماهی، حبوبات، برنج، تخم مرغ و محصولات لبنی در ایران به ویژه در برخی مناطق پایتخت نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته. برای نمونه قیمت حبوبات از سال گذشته تا امروز 6 برابر افزایش پیدا کرد. در هفته اول مهر ماه قیمت لوبیا چیتی در رقابت با قیمت گوشت تا 700 هزار تومان هم رسید. مردم لوبیا چیتی نخریدند و فروشش کاهش یافت. در همین راستا غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی این قیمت را منطقی دانست و گفت در مقایسه با قیمت‌های جهانی حتی ارزان‌تر هم هست. از سوی دیگر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی علت اصلی گرانی حبوبات را محدودیت واردات، صادرات بی‌رویه و مدیریت ضعیف ذخایر دانست. وزارت جهاد کشاورزی هم در واکنش به این اظهارات صادرات حبوبات را به طور موقت ممنوع کرد، اما قیمت‌ها تغییری نکرد. روزنامه هم میهن هم در گزارشی میدانی نوشت که مردم اکنون برنج و حبوبات را در حجم‌های بسیار کم و تنها به اندازه تهیه یک وعده غذایی خریداری می‌کنند. تخم مرغ را دانه‌ای و لبنیات را هم در حد احتیاج. مغازه‌داران هم گفتند فروششان نسبت به سال گذشته 3 برابر کاهش یافته و مردم بیشتر درخواست نسیه دارند. مغازه‌ها عملاً خالی است و همین وضعیت باعث تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از کسب و کارهای کوچک شده. برخی قصابی ها هم در محله های جنوب تهران گفتند به دلیل افزایش قیمت گوشت و کاهش قدرت خرید مردم فروش آن را متوقف کردند و حتی در مواردی با درخواست خرید ضایعات مرغ روبرو شدند. به گفته آنها رستورانداران هم خرید گوشت خود را کاهش دادند. در همین راستا اکبر میراحمدی فعال صنعت گوشت میگوید قیمت گوشت در ماه‌های اخیر 2 برابر شده و هر کیلو به 1 میلیون تومان رسیده است. او هشدار می‌دهد که در هفته‌های آینده هم احتمال افزایش شدید قیمت وجود دارد، چرا که وارد کنندگان گوشت بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم عمدن محموله‌های خود را مدت بیشتری روی کشتی‌ها نگه می‌دارند و حاضرند جریمه‌های چند میلیارد تومانی بابت تأخیر در تخلیص کالایشان به کشتیرانی یا بندر بپردازند تا در نهایت برای رسیدن به سود کلان گوشت را با قیمت بالاتری عرضه کنند. از سوی دیگر نان، قوت لایموت هم از افزایش قیمت در امان نمانده.
هر نونوایی میریم یه قیمت میده،
از 15 تومن فکر کنم تا 100 تومن
هر چی بگن مجبوریم بدیم دیگه.
گرانی نان در ایران هم نمادی از وضع سخت اقتصادی و تحمل سنگین مردم در برابر تورم شده است. کاهش مصرف گوشت و لبنیات و سایر اقلام خوراکی از سوی مردم را هم کارشناسان اقتصاد سلامت تایید می‌کنند و هم فعالان کارگری. کارشناسان اقتصادی درباره تبعات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر زندگی کارگران میگویند که با توجه به تورم، افزایش قیمت دلار و صعود هزینه‌های زندگی در ایران، بیش از 60-70% از حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود و دیگر چیزی از این حقوق برای تأمین خوراک، هزینه‌های درمانی و پوشاک باقی نمی‌ماند.
گزارش نسرین افشار رو میشنیدید درباره وضعیت گرانی و دسترسی به کالاهای اساسی که شما هم در صفحه اینستاگرام رادیو فردا از جمله بسیار برای ما درباره این موضوع می نویسید و درباره اون اظهار نظر میکنید. اگه میخواید صداتون رو در این زمینه به ما برسونید و به ما بگید که وضعیت زندگی شما در این شرایط چگونه است، میتونید از @فرداگرام استفاده بکنید، پیام رسان تلگرام رادیو فردا. ما همچنین یک شماره پیام رسان واتساپ داریم، از طریق واتساپ میتونید برای ما پیام بفرستید. شمارش رو میتونید یادداشت کنید: 20420 725 970 30. تکرار میکنم: 20420 725 970 30. به میانه راه این برنامه ساعت 14 رسیدیم. مروری دوباره داریم کوتاه بر تازه ترین اخبار این ساعت با محمد زرقامی.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد جان کلارک، میشل اچ دیوورت و جان ام مارتینز، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا را به دلیل کشفیاتشان در زمینه مکانیک کوانتومی برنده جایزه نوبل فیزیک اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نشانه قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ غزه است دریافت کرده است. همچنین دو منبع نزدیک به گروه افراطی حماس که نخواستند نامشان برده شود از روند مثبت این گفتگوها در روز سه‌شنبه خبر دادند. در دومین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، رهبران جهان خواهان برقراری فوری آتش‌بس و آزادی همه گروگان‌ها شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی از ایران خواستند تا همکاری با آژانس انرژی بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گرفته استقرار موشک‌ها و پهپادهایی که امنیت منطقه را تهدید می‌کند متوقف کند و به دخالت در امور کشورها پایان دهد. کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره اوضاع خاورمیانه، به ویژه طرح رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه و همچنین بر علاقه مشترک خود به یافتن راه حل‌های مذاکره شده برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. شرکت اروپایی ایرباس با پیشی گرفتن از رقیب خود بوئینگ به پر استفاده ترین جت مسافربری در تاریخ تبدیل شد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان از کشته شدن دو تن از ماموران سپاه در حمله‌ای در سرواباد در غرب این استان خبر داد. روابط عمومی سپاه کردستان با تروریستی نامیدن این حمله آن را متوجه آنچه یکی از گروهک‌های ضد انقلاب نامی دانسته، اما توضیح بیشتری درباره این گروه منتشر نکرده است. بر اساس این اطلاعیه، علیرضا ولیزاده و ایوب شیری در این حمله کشته شده و 3 نفر دیگر مجروح شدند. با تغییر سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و چین، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر که برای جلوگیری از تغییرات خطرناک اقلیمی ضروری است کند شده است.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سپاسگزاریم که همچنان همراه این برنامه ساعت 14 هستید. همراه ما باشید. در ادامه در بخش دوم میتونید شنونده یک گفتگو باشید با یک زندانی سابق فرانسوی که در ایران زندانی بود و حالا درباره بیم‌امیدهاش میگه، درباره سایر زندانی‌های فرانسوی در ایران. اما پیش از اون بپردازیم به داستان دنباله‌دار خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت از سوی ایران. حالا در 24 ساعت اخیر خبر اینه که دادگاه تجدید نظر انگلستان حکم به مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن برای جبران بخشی از خسارت لغو اون قرارداد داده. ابتدا از مهرداد میردامادی در این باره بشنوید.
دادگاه تجدید نظر انگلستان با قاطعیت رأی دادگاه بدوی را تایید، درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران را رد و دستور مصادره ساختمان این شرکت در لندن که به نام خانه شرکت ملی نفت ایران شناخته می شد را صادر کرد. این حکم تلاش شرکت ملی نفت برای محافظت از این دارایی از طریق انتقال مالکیت را بی اثر ساخت. ابطال این انتقال بر دو پایه حقوقی استوار بود که هر دو به طور قاطع از سوی دادگاه تایید شد. دادگاه تشخیص داد که اسناد انتقال تنها توسط یک نماینده امضا شده بود که از نظر قانونی کافی نیست. این نقص شکلی اساس قانونی ادعای انتقال مالکیت را از بین برد. دادگاه بدوی این اقدام را معامله به ارزش کمتر با هدف جلوگیری از وصول طلب توصیف کرده بود. دادگاه تجدید نظر نیز این استدلال را تایید و آن را اقدامی فریبکارانه برای جلوگیری از اجرای حکم داوری دانست. پیامد فوری این رأی قرار گرفتن ملک مذکور تحت کنترل کامل دستگاه قضایی انگلستان است. هدف از این اقدام استفاده از این دارایی برای جبران بخشی از خسارت شرکت کرسنت است که در رأی داوری بین‌المللی تعیین شده بود. این رأی قاطع نقطه اوج نبرد حقوقی است که ریشه در یک مناقشه گازی چند دهه‌ای دارد. منشأ این پرونده به قرارداد تأمین گازی باز می‌گردد که در سال 2001 میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت امارات متحده عربی منعقد شد. این اختلاف زمانی آغاز شد که شرکت ملی نفت ایران به تعهدات خود تحت این قرارداد عمل نکرد و این امر زمینه‌ساز ارجاع پرونده به داوری بین‌المللی شد. در سال 2021 هیئت داوران بین‌المللی حکمی به نفع شرکت کرسنت صادر کرد و شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت 2,430,000,000 دلار غرامت محکوم کرد. نکته حائز اهمیت آن است که استدلال‌های شرکت ملی نفت مبنی بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی مانع از اجرای تعهداتش شده از سوی دیوان داوری رد شد. این رأی داوری متعاقباً در سال 2022 از سوی دادگاه عالی انگلستان نیز تایید گردید و تلاش‌های حقوقی بعدی شرکت ملی نفت ایران برای تجدید نظر در سال 2023 نیز با شکست مواجه شد. مصادره ساختمان لندن شرکت ملی نفت ایران در حکم گشایش جبهه‌ای جدید در یک جنگ فرسایشی حقوقی تلقی می‌شود که در آن کرسنت به دنبال وصول مابقی طلب خود نیز خواهد بود.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید درباره شکست شرکت ملی نفت ایران در دادگاه استیناف بریتانیا و در نظر گرفته شدن واگذاری یک ساختمان گران قیمت در مرکز لندن به منظور پرداخت غرامت به شرکت اماراتی کرسنت. در همین باره از داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، بیشتر بشنوید.
در مورد ساختمان های شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی در لندن و در هلند که این دو ساختمان در ارتباط با یک قراردادی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت اماراتی کرسنت داشته و از طریق دادگاه مصادره شدن، خب نکات خیلی زیادی وجود داره که در طی این سالها اصلا موضوع مناظرات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری بوده و فکر نمی کنم الان تکرارشون لزومی داشته باشه. اما یک نکته مهم که وجود داره این هست که خب جمهوری اسلامی تلاش کرده بود در خصوص ساختمانی که در لندن داره در دادگاه استیناف در بریتانیا حکم قبلی رو لغو بکنه و به همین دلیل اعتراض کرده بود در اون دادگاه، اما الان دادگاه اومده حکم داده که خب این ملک اساساً اگر منتقل شده به نام صندوق بازنشستگی وزارت نفت، این انتقال غیرقانونی انجام شده و این کار انجام شده برای اینکه از دسترس طلبکار که شرکت کرسنت هست دور نگه داشته بشه. و از طرف این نکته هم که وجود داره این هست که خب آنچه که ما تحت عنوان خصولتی سازی در جمهوری اسلامی انجام میدیم، اینا که در جامعه بین الملل اساسا قابل پذیرش نیست، که یعنی اینجور نیست که بفرض بشه در صندوق بازنشستگی وزارت نفت، خب این صندوق که زیر نظر وزارت نفت هست، مدیرانش مدیران دولتی و مدیران وزارت نفت هستن، تو نمیتونی بگی دارایی‌هاش مال وزارت نفت نیست. و به نظر میاد با توجه به همین موضوع هست که دادگاه ساختمان رو که گفته شده، یعنی اعتراض این شده که متعلق به صندوق بازنشستگی هست، به عنوان یک ساختمانی که غیر قانونی به یک تراست دولتی در جمهوری اسلامی انتقال پیدا کرده در نظر گرفته و اعتراض وزارت نفت جمهوری اسلامی رو در این خصوص نادیده گرفته.
و اشاره کردین آقای معمار به ساختمان دیگری هم که پیشتر در هلند در ازای بخشی از بدهی‌های ایران به کرسنت مصادره شده بود و به مزایده گذاشته شده، در شهر روتردام هم بود. در این رابطه بله. بیشتر چه اطلاعاتی میتونید به ما بدید؟
حکمی که در خصوص این ساختمان هم داده شد در دادگاه هلند مشابه همین اتفاقی است که الان خب در لندن و در بریتانیا افتاده. شرکت کرسن دارایی های جمهوری اسلامی رو در نقاط مختلف دنیا که این امکان وجود داشته در ازای طلبش در دادگاه شکایت بکنه و به اونا دسترسی پیدا بکنه، خب اینها رو شناسایی کرده و پیگیری کرده و یکی از این ساختمان ها هم همین ساختمانی است که در هلند مصادره شده. شرکت کرسن مدعی هست که متحمل یک بدهی 2.6 میلیارد دلاری شده در این قرارداد و در کشاکش اختلافات سیاسی بین جریان‌های مختلف از دوره دولت آقای محمود احمدی نژاد تا امروز این پرونده حل نشده، یعنی اینکه تبدیل شده به یک موضوعی برای در واقع کشمکش سیاسی بین جناح‌ها بدون در نظر گرفتن اینکه چه خسارت‌هایی در عرصه بین‌المللی این در واقع کشاکش ممکنه به دارایی‌های وزارت نفت و مردم ایران وارد بکنه. و به نظر هم نمیاد که تلاش جمهوری اسلامی برای برپا کردن دادگاه استیناف یا اعتراض مجدد به نتیجه برسه.
و شما هم اشاره کردین که حکم اخیر دادگاه استیناف لندن تازه ترین تحول در روند طولانی این پرونده است که بیش از 2 دهه میان شرکت ملی نفت ایران و طرف اماراتی در محاکم و مراجع داوری بین المللی جریان داشته. تا کجا ادامه خواهد داشت این پرونده و این ماجرا؟
خب ببینید، این پرونده از سال 1381 که در دوره وزارت آقای زنگنه قرارداد منعقد شد بین شرکت کرسنت و شرکت ملی نفت طبیعتاً باید اجرا می‌شده. بعداً در دولت آقای احمدی نژاد این قرارداد جلوش گرفته شده، آقای جلیلی عاملش بوده و از اون سال تا الان این ماجرا ادامه داشته. یک خسارتی وارد شده، شرکت کرسنت ادعا کرده برده در عرصه بین‌المللی و مبلغ این خسارت هم مشخص شده و طبیعتاً این ماجرا تا زمانی که شرکت کرسن بتونه کل اون بدهی که مد نظرش هست رو وصول بکنه ادامه خواهد داشت.
و چرا اراده‌ای وجود نداره برای بستن این پرونده و حتی در داخل کشور هم به نوعی پرهیز وجود داره از صحبت در رابطش؟
چند دلیل داره. مهمترین دلیلش این هست که آنچه که اتفاق افتاده یک کشمکش سیاسی در بالاترین سطح هرم قدرت در جمهوری اسلامی هست که در اون بالاترین سطح برخلاف این تبلیغاتی که انجام میشه اصلاح طلب یا اصولگرا بودن لزوما معنایی نداره. در واقع اصل حاکمیت نمونه واضحش پرونده آقای بابک زنجانی است. خب آقای بابک زنجانی وصل به اصل حاکمیته و به همین دلیل هم هست که اصل حاکمیتی که اونو در یک دوره توی کشمکش سیاسی برده بود داخل زندان الان آورده بیرون، همه چیز هم بهش داده. و مورد آخر این هست که اساساً فساد در جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف نظام ساختاری هست، یعنی برخلاف گفته آقای خامنه‌ای فساد در جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده ساختارمند و سیستماتیک هست و دارای یک سازمان عریض و طویلی که امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم از سازمان دولت قوی‌تره.
ارجبی داروش معمار در آلمان رو میشنیدید که مهدی طاهباز با او گفتگو میکرد. این خبر در اینستاگرام رادیو فردا هم واکنش‌های زیادی داشته. شیرین نوشته اصولگراها حاضرن به خاطر دشمنی با اصلاح طلبان از جیب مردم ایران مایه بگذارند. جی بیست برای ما نوشته جلیلی باید پاسخگو باشه و نظرات بسیار بیشتری درباره این پرونده دنبالدار کرسنت میان ایران و امارات متحده عربی. و اما دیروز دوشنبه دادگستری استان هرمزگان از تبرئه یک شهروند آلمانی فرانسوی زندانی در ایران خبر داد. لنارد مونتلو حدود 19 سال داره که در جریان جنگ بین اسرائیل و ایران هنگام سفر گردشگری با دوچرخه و عبور از خاک ایران بازداشت شد. اونطور که مقامات قضایی جمهوری اسلامی گفتن، دادگاه با لحاظ اصول حقوقی و نظر به تردید در بزه انتصابی برای مونتلو حکم براءت صادر کرده. روی کردی که بسیاری از شهروندان خارجی زندانی در ایران از اون بهره‌مند نمیشن و بسیاری از اونها به تحمل زندانهای طولانی مدت محکوم میشن. از جمله دو شهروند دیگر فرانسه، سسیل کولر و ژاک پاریس که بیش از 3 سال در ایران زندانی هستند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز در یک نشست خبری گفت امیدواره که تبادل 2 زندانی فرانسوی در ایران و آزادی مهدیه اسفندیاری که در فرانسه زندانی است در پی پیشرفت در مذاکرات به زودی انجام بشه. مهدی اسفندیاری به دلیل حمایت از گروه افراطی حماس در فرانسه بازداشت شده و جمهوری اسلامی این بازداشت رو غیر قانونی میدونه. این تحولات و این صحبت‌ها و اظهارات ما رو بر اون داشت که به سراغ یک زندانی پیشین فرانسوی بریم و از او بپرسیم که وقتی این خبرها رو میشنوه به چی فکر میکنه و چه احساسی داره. اولیویه گروندو نویسنده و شاعر که اخیراً پس از تحمل حدود 900 روز زندان آزاد شده، او 34 سال است و حالا مشغول نوشتن کتابی درباره وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است.
خب من خیلی خوشحالم که ولی شنیدم خبر از لنارت دیروز که احتمالاً آزاد شد، یعنی شاید چون هنوز تو ایرانه، رفت بیرون از زندان، ولی خب همه میدونیم که جمهوری اسلامی زندانه دیگه، ولی هنوز خیلی سخته به خاطر اون دوتا که مونده، میدونی، به خاطر سیسیل و ژاک. ما امید کم داریم و حالا 3.5 سال شد که سیسیل و ژاک گروگان شدن.
نگران هستی از این که مثلا کسی آزاد بشه و مثل خودت که در زندان بودی بقیه آزاد میشدن و میموندی زندان؟
بله، مشکل اینه که اون دوتا که مونده، سیسیل و ژاک، به نظر من هیچ خبر ندارن از بیرون، چون تو زندان نیستن هنوز، توی در 209 یا در بعد از اتفاق تیر، نمیدونم چی شد تو اوین، تو نمیدونم کجا هستن، ولی یه سلول در شکل 209 هستن، دیگه خبر ندارن از بیرون، حتی نمیدونم لنارد میدونن کیه.
امید داری که الان بالاخره این 3 نفر فرانسوی برگردن خونه؟
امیدوارم، ولی واقعا امید کم مونده به خاطر اون 3.5 سال. امیدوار بودیم به خاطر این خبر 2 هفته پیش که فرانسه،
آن وقتی که فرانسه از دادگاه لاهه شکایتشو پس گرفت در زمینه سیسیل و ژاک.
دقیقا واقعا فکر کردیم که داشتن برمیگشتن، ولی این اتفاق متاسفانه نیفتاد. من زندان بودم، بنجامین و برنار، دوتا گروگان از فرانسه، آزاد شدن و یه سال دیگه لوی آزاد شد. خوشحال بودم.
ولی فکر نمی کردی که چرا خودت آزاد نشدی؟
نه، روزی که خبر میشنوی که آزاد شدن، فکر نمی کنی من کی میتونم آزاد بشم یا نه، فقط نمیدونم، فقط
برای اونا خوشحالی میکنی.
بله شادی. و
برای شما تو شیراز توی زندان عادل‌آباد چطور بود این همه مدت اونجا بودن؟
تو شیراز بودم اول و 1.5 سال اونجا موندم. خب وضعیت خوب نیست اونجا، میدونی، یعنی شاید یه تا 70 نفر بودیم توی بند سیاسی و فقط یه دونه دوش داشتیم برای 70 نفر و اواخوری شاید 2 بار میرفتیم یه ساعت و خیلی سختش میکردن برای همه بچه افغانی که با من بودن. بعد من منتقل شدم اوین توی اندرزگاه شهر که اندرزگاه سیاسی بود و اونجا همه بودن، بهایی، دانشجویان، معلم و همه گروگانان. و احمد، من با احمد رضا جلالی بودم، هم اتاقی بودیم. خیلی نگرانم.
احمد رضا جلالی محکوم به اعدام هست، سالهاست شهروند ایرانی سوئدی. فارسی رو در زندان یاد گرفتی یا اینکه پیشترم حرف میزدی؟
بله، در زندان یاد گرفتم، یکم تو اطلاعات یاد گرفتم، یکم قبلا، بله، مثلا میشمردم، مثلا میتونستم بگم من از فرانسه هستم، کجا میری، از کجا اومدی، فلان، تو اطلاعات و بعد تو زندان شیراز یاد گرفتم.
از زندانیان دیگه یاد گرفتی یا اینکه خودت به خودت یاد میدادی؟
نه، زندانیان دیگه، از هم‌اتاقی، از همبندی، حتی از وکیلم از کارمندان سفارت که بهشون میتونستم صحبت کنم.
وقتی که زندان بودی دوست نداشتی که اسمت در خبرها باشه و کسی نمیدونست که اولیویه گروندو کیه؟ ما فقط میدونستیم که یک زندانی فرانسوی هست که اسمش معلوم نیست. اما امروز خودت خیلی درگیر کمپین برای بقیه زندانیا هستی و راجبشون میخوای حرف بزنی. چرا این فرق داره؟ چرا فکر میکنی که حالا باید بیشتر صحبت بشه؟
خب من موقعی که اونجا بودم میدونستم که حتی با اسمم تو روزنامه ها و بیشتر فشار می اومد رو پدر مادر برای همین. ولی حالا برگشتم فرانسه، بیرونم و میتونم بیشتر کار خود انجام بدم، که چون خیلی مهمه که مردم بشنون کار جمهوری اسلامی چیه، کار گروگانگیری، کار شکنجه، همه باید بشنون و گوش بدن. چون جمهوری اسلامی الان الکی میگه که کشور خوبیه، رژیم خوبیه. سیسیل و ژاک و لنارت هنوز اونجا است. اوکی اومد سفارت فرانسه، ولی و سیسیل و ژاک تو 209 و نمیخوام ساکت بمونم.
یک سوال دیگه هم که داشتم اینه که حالا امیدواری که لنارت، سیسیل و ژاک آزاد بشن، و میخوام ببینم که وقتی خودت به فرانسه برگشتی، وقتی یک زندانی این شکلی بعد از مدت‌ها برمیگرده به خونه، چطور به زندگی عادی برمیگرده و چه سختی‌هایی داره؟
واقعا نمیدونم من برگشتم یا نه. کسی منو نگاه میکنه، بله شاید فکر میکنه مثلا ای چه خوب پسر رو برگشت تو زندگی خود، ولی جهان برگشت. ولی همیشه میاد پیش دوباره، یعنی شهر و خانواده و دوستان همه چی. ولی چجوری میشه تعریف کنم؟ زندگی قبل که معنی نمیده دیگه. الان میری روان پزشک، الان میری فروشگاه ایرانی. یعنی زندگیت آغاز شده به خاطر این تجربه تلخ. نمیتونم بگم تلخ و شیرین، فقط تلخ است داستان گروگانگیری. ولی خب حالا که باید تلاش کنیم زندگی نو شیرین تصور کنیم و درست کنیم.
اولیویه گروندو زندانی پیشین فرانسوی بود که با ما گفتگو میکرد از تجربه خودش از بیش از 900 روز زندان در ایران.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که سیگارهای الکترونیکی در حال ایجاد موج جدیدی از اعتیاد به نیکوتین به ویژه در میان جوانان هستند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی بهداشت WHO به تازگی اعلام کرده که دست کم 15 میلیون نوجوان بین 13 تا 15 سال در سراسر جهان از سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند. بر اساس داده‌های موجود، جوانان به طور میانگین 9 برابر بیشتر از بزرگسالان درگیر مصرف ویپ و سیگار الکترونیکی هستند. به گزارش رویترز، در اولین برآورد جهانی از میزان استفاده از سیگارهای الکترونیکی، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که بیش از 100 میلیون تن در جهان اکنون از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند. این آمار در حالی منتشر شده که مصرف جهانی دخانیات سنتی همچنان در حال کاهش است. تعداد مصرف کنندگان دخانیات از 1 میلیارد و 400 میلیون تن در سال 2000 به 1 میلیارد و 200 میلیون نفر در سال 2024 رسیده است. به گفته سازمان جهانی بهداشت، در حالی که قوانین سخت‌گیرانه‌تر موجب کاهش مصرف دخانیات شده، شرکت‌های دخانیات برای جبران افت فروش به محصولات جایگزین مانند ویپ‌ها روی روی آوردند. این شرکت‌ها مدعی هستند که هدفشان کمک به ترک سیگار در میان بزرگسالان و کاهش آسیب ناشی از دخانیات سنتی است. با این حال، مسئولان سازمان جهانی بهداشت هشدار دادند که سیگارهای الکترونیکی در حال ایجاد موج جدیدی از اعتیاد به نیکوتین هستند. به گفته کارشناسان، ویپ‌ها و سیگارهای الکترونیکی راهی برای کاهش آسیب تبلیغ می‌شوند، اما در واقع باعث می‌شوند کودکان زودتر به نیکوتین وابسته شوند و این خطر وجود دارد که دهه‌ها پیشرفت در مبارزه با دخانیات را از بین ببرند. دولت‌ها و نهادهای سلامت اکنون در تلاشند میان منافع بالقوه و خطرات ویپ‌ها تعادل برقرار کنند. به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از مصرف کنندگان جدید پیشتر هیچ تجربه‌ای از نیکوتین نداشتند. کاهش مصرف دخانیات سنتی میان مناطق مختلف جهان بسیار متفاوت بوده است. در جنوب شرق آسیا مصرف دخانیات در میان مردان از 70% در سال 2000 به 37% در سال 2024 کاهش یافته. در مقابل اروپا اکنون بالاترین میزان مصرف دخانیات در جهان را دارد با نرخ کلی 24% و زنان اروپایی نیز با 17.5% بالاترین نرخ مصرف دخانیات در میان زنان جهان را دارند.
گزارش مهدی تاپاز رو میشنیدید. در ایران مطالبه تازه برای حفظ حقوق حیوانات شکل گرفته. هزاران نفر با امضای کارزاری اینترنتی خواستار اون شدند که با حیوان آزارها نه به عنوان خطاکارانی کوچک بلکه به عنوان مجرمان جدی برخورد شود. شهرام ابراهیمی از این کارزار میگوید.
گاهی یک ویدیوی چند ثانیه‌ای کافی است تا افکار عمومی به جوش بیاید. تصویری از آزار حیوانی بی‌دفاع، صدایی از فریاد یک موجود بی‌زبان و در پی آن موجی از خشم، همدردی و مطالبه پاسخگویی. این بار هم در واکنش به چنین اتفاقات تلخ یک کنش اجتماعی شکل گرفته است و کارزاری به نام برخورد جدی با حیوان آزارها در فضای مجازی شکل گرفته است. در وبسایت کارزار هزاران نفر این درخواست را خطاب به رؤسای سه قوه امضا کردند. اینکه با حیوان آزارها نه به چشم یک خطای کوچک بلکه به عنوان مجرمان جدی برخورد شود. برگزار کنندگان کارزار میگویند هدفشان ارسال این مطالبه به نهادهای تصمیم گیر است تا قانون و دستگاه‌های قضایی جریمه‌ها و مجازات‌های بازدارنده تری برای آزار حیوانات تعیین کنند و همچنین تدابیری را برای حمایت قانونی از حمایت حیوانات آسیب دیده بیندیشند.
این همون توله‌ای که دیروز از دست اون فرد معتاد نجات دادیم. حیوان آزاری بود گزارشی که بهمون داده بودن. متأسفانه از امروز صبح لرزش و بی‌حالی داشت. منتقل شد کلینیک و متوجه شدیم که دودخور شده و معتاد این بچه. به دستور دکتر صبح تا الان چندی مرتب شیر و عسل بهش دادیم، دگزام بهش تزریق کردیم، خدا رو شکر کمی حالش بهتر شده. امیدوارم که این روزای سخت درمان سفری کنه.
اما چرا این مطالبه چنین پررنگ است؟ در ایران سابقه تلخی از حیوان آزاری وجود دارد. از سگ‌هایی که در حاشیه شهرها مسموم شدند تا خرس مادری که همراه توله‌هایش در سمیرون کشته شد و آن حادثه باعث شد 20 شهریور سال 1390 به نام روز ملی مبارزه با حیوان آزاری در تقویم ثبت شود. بارها فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از زجر دادن حیوانات برای سرگرمی تا خشونت عریان با آنها بدون هیچ دلیل مشخصی در مقابل دوربین. هر بار هم موجی از اعتراض بلند شد، اما در نهایت پیگیری قضایی پراکنده کوتاه و کم اثر باقی ماند.
این بچه روبا رو میبینی متاسفانه مورد حیوان آزاری قرار گرفته. البته مادر و بقیه خواهر برادرش مردن، ولی این بچه رو یکی از دوستان نجات داد.
در قوانین ایران مقررات جامع و مستقلی برای حمایت از حیوانات وجود ندارد. گاهی به قانون شکار و صید یا مواد پراکنده در مجازات اسلامی استناد میشود، اما همین هم در اجرا اغلب ضعیف است. کارشناسان حقوقی میگویند نبود یک قانون مشخص و سختگیر باعث شده حیوان آزاری اغلب بدون عواقب جدی بماند. با این همه افکار عمومی بی تفاوت نمانده است. در سالهای اخیر بارها دیده ایم که انتشار ویدیوها و تشکیل کارزارها دستگاه قضایی را وادار به واکنش فوری کرده است. در تالش، بابل و شهرهای دیگر حیوان آزارها شناسایی و بازداشت شدند. این یعنی فشار اجتماعی می تواند مؤثر باشد. حیوان آزاری صرفاً مسئله حیوانات نیست. روانشناسان هشدار می‌دهند کسانی که به حیوانات خشونت می‌کنند در آینده ممکن است دست به خشونت علیه انسان‌ها هم بزنند. از سوی دیگر، بی‌تفاوتی به رنج حیوانات نشانه‌ای از ضعف اخلاق عمومی است. شاید به همین دلیل است که جامعه امروز تلاش می‌کند با امضا، اعتراض و مطالبه‌گری این بیتفاوتی را بشکند.
اینم یه خبر خوب، پایان درمان روبی، بچه روبایی که توسط انسان‌ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. پاشو از دو ناحیه شکونده بودم و لگنشو. خدا رو شکر دوره نقاهتش به خوبی سپری شد. میبینید چقدر بزرگم شده، رو پاش بس میگیره و کاملا راه میره. دوره نقاهت خیلی سختی رو سپری کرد، هم برای ما هم برای این بچه، چون نباید وابسته میشد به انسان‌ها که بتونه در طبیعت در آینده زندگی کنه.
کارزار برخورد جدی با حیوان آزارها هم برای این شکل گرفته است که حیواناتی مثل روبی از گزند کسانی نجات پیدا کنند که آزار حیوانات را مسئله بدی نمی‌دانند. برگزار کنندگان این کارزار می‌گویند اگر امضاها زیاد شود، نه فقط به نهادهای تصمیم گیر بلکه به رسانه‌ها و گروه‌های مدنی هم منعکس خواهد شد، به این امید که این حرکت جمعی از چشم مسئولان پنهان نماند.
گزارش شهرام ابراهیمی رو میشنیدید که ما رو میرسونه به ثانیه‌های پایانی این برنامه ساعت 14. اگر این برنامه رو از ابتدا نشنیدید و میخواید بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، یا اینکه روی پادگیرها میتونید ساعت 14 رو گوش کنید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم با ما باشید تا ثانیه‌های دیگر، شنونده بخش تازه‌ای از خبرها خواهید بود.